أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نسبت و رابطه بین حکم و موضوع بود. عرض شد تعابیر مختلفی برای تبیین این نسبت و رابطه ذکر شده. مرحوم محقق نائینی این نسبت را همانند نسبت علت و معلول دانسته اند. مرحوم شهید صدر نظیر بیان محقق نائینی رو فرمودند، لکن تعبیر سبب و مسبب به کار بردند. اجمال فرمایش مرحوم آقای صدر هم دیروز ذکر شد. محصل فرمایش ایشون که بخشیش در جلسه گذشته ذکر شد و بخشی هم امروز بیان میشه این است که نسبت بین حکم و موضوع نسبت مسبب و سبب است. ایشون میگوید علیکم السلام، ارتباط بین این دو از بعضی جهات شبیه ارتباط سبب و مسببه، مثل این که آتش سبب حرارت است و بدون اون حرارت محقق نخواهد شد. یعنی همونطور که مسبب متوقف بر سبب است، حکم هم متوقف بر موضوعه. به عبارت دیگر وجود موضوع سبب فعلیت حکمه و بدون وجود موضوع فعلیتی برای حکم متصور نیست. لذا عرض کردیم در نظر ایشون تعلیق و توقف در ناحیه مجعول است نه در ناحیه جعل. پس طبق نظر شهید صدر حکم رتبتاً متأخر از موضوعه، یعنی تا موضوع در عالم خارج محقق نشود و به فعلیت نرسد حکم به فعلیت نمیرسه. البته به نظر ایشون ثبوت حکم در عالم جعل و تشریع متوقف بر چیزی نیست، اما در مرتبه فعلیت متوقف بر موضوع. وقت ایشون از این ارتباط بین موضوع و حکم چند قضیه اصولی را استنتاج میکنه. میفرماید ما میتوانیم از این نسبتی که بین موضوع و حکم وجود دارد چند قضیه اصولی که در عملیات استنباط کارایی دارد استنتاج بکنیم. از جمله این قضیه که موضوع حکم نمیتواند مسبب از خود حکم باشد، یعنی به عبارت ساده تر هیچ حکمی نمیتواند موضوع خود رو بسازه. لذا هر چه که مسبب از خود حکم است مثل علم به حکم نمیتواند در موضوع حکم عرض بشه. بیاناتی هم ایشون درباره متعلق داره که این رو حالا بعداً اشاره خواهیم کرد. اما از جمله مطالبی که باز ایشون در این جهت بیان میکنه این است که محاله که حکم شرعی یا هر حکمی دائی به سوی ایجاد موضوع و محرک مکلف به سمت موضوع باشه، یعنی مثلا وجوب صوم بر هر مکلف غیر مسافر و غیر مریض ثابته، اما اینجا نمیتونه بر مکلف فرض کنه که سفر نرو. وجوب صوم نمیتواند منع از سفر یا لزوم علاج مرض ازش استفاده بشه. این که میگیم محال است حکمی دائی به سوی ایجاد موضوع و محرک مکلف به سمت موضوع باشه، معناش اینه. میگه اگر مکلف بود، مریض نبود، مسافر نبود، هلال ماه رمضان هم رؤیت شده بود، باید روزه بگیره. اینا میشن موضوع برای وجوب صوم. اما وجوب صوم هیچگاه موضوع ساز نیست. وجوب صوم هیچ وقت ازش استفاده نمیشه که شخص مریض الا و لابد باید بره خودش رو معالجه کنه تا روزه بگیره. شخص مریض باید حتما از مسافرت پرهیز کنه تا روزه بگیره. نه اتفاقا کسی اگر مریض باشه تعللم بکنه برای علاج خودش، روزه ازش ثابته. اگر کسی عمدن به سفر بره برای اینکه روزه نگیره، روزه ازش ثابته. پس رابطه بین حکم و موضوع به گونه ایست که اگر موضوع خود به خود موجود بود حکم هست و الا حکم وجود ندارد. یعنی ما لازم نیست به دنبال ایجاد موضوع باشیم. حکم اصلا محرک مکلف به سمت ایجاد موضوع نیست و نمیتونه باشه، اصلا محاله. لذا میفرماید در اصول گفته شده که محال است حکم محرک مکلف به سوی موضوع خودش باشه، بلکه فقط نسبت به متعلق محرکیت داره. پس ببینید خلاصه فرمایشات مرحوم آقای صدر چند بخش داشت. در چند بخش ایشون این مطالب رو فرمودن. اولا اصطلاح موضوع و متعلق را توضیح دادن. ثانیا رابطه و نسبت بین موضوع و حکم را بیان کردن. ثالثاً نسبت بین متعلق و حکم را توضیح دادن که این رو ما بعداً عرض خواهیم کرد. رابعاً بعضی از قضایای مستنتج از نسبت بین موضوع و حکم هم ذکر شد، یعنی بعضی از قضایایی که در اصول گفته شده و این از همین نسبت بین موضوع و حکم استنتاج شده، ایشون متعرض شدن. از جمله این که حکم نمیتونه موضوع خودش رو بسازه، از جمله این که حکم محرک و دایه به سمت موضوع نیست و بعضی از امور دیگه. آدرس این فرمایش رو من دیروز عرض کردم، دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 108 تا 111. اینم یک بیان. خب ببینید، فرمایش مرحوم نائینی و آقای صدر تقریبا مثل همه، حالا یکی تعبیر علت و معلول به کار برده، یکی تعبیر سبب و مسبب، هر دو موضوع را نسبت به حکم رابطه علیت و سببیت براش قائلم. منتها یه نکته ای هست که حالا این رابطه تشبیه شده به رابطه سببیت و علیت، و الا خود موضوع و حکم که امر تکوینی نیستن. میتونه این موضوع مثل مستحی در خارج تحقق پیدا بکنه، ولی توی قضیه وقتی قرار میگیرن حکم و موضوع به عنوان امر تکوینی مثل آتش و حرارت محسوب نمیشن. اما اینا میگن نسبت بین موضوع و حکم همانند به نسبت آتش و حرارت. صرف نظر از اینکه خود موضوع و حکم حالا به عنوان امور تکوینیه علم داد نمیشن، اما این همانند سازی و تشبیه نسبت بین موضوع و حکم با مثل آتش و حرارت، علت و معلول، سبب و مسبب، معناش اینه اینا یک نحوه سببیت تکوینی و علیت تکوینی اینجا قائلن، یعنی حقیقتا موضوع را علت برای حکم میدونن، اصلا علت تحقق حکم، علت فعلیت حکم را فعلیت موضوع میدونن، سبب فعلیت حکم را فعلیت موضوع میدونن. پس اون چه که در کلمات این دو بزرگوار عرض حضور شما وجود داره، ضمن این که تقریبا هر دو یه مطلب رو دارن میفرمایند، مسئله اینه که اینجا ناظر به سببیت و علیت تکوینی هست. این رو ما عرض کردیم در مقابل قول امام رحمت الله علیه که ایشون هم تعبیر سببیت رو به کار میبره، اما ایشون مرادش سببیت اعتباری است. یه تفسیری هم برای سببیت اعتباری دارم که اشاره خواهیم کرد. بعضی از بزرگان عرض کردیم ببینید متوقف بر وجود چیزی نیست. ببینید دیروز من اشاره کردم، ببینید خیلی ایشون این این تصریح کلام آقای صدره که حکم در مرحله در عالم در یا در مرحله جعل و تشریع عبارت ایشون اینه که محتاج بله، متوقف بر هیچ چیزی نیست و تنها چیزی که در مرحله جعل و انشاء نیاز داره خود جعل و انشاءه، زائد بر جعل و انشاء به چیز دیگه نیاز نداره. حالا ببینید، اما در مرحله فعلیت یه حکم متوقف بر یه چیز، یعنی یه چیزی باید فعلی بشه، محقق بشه تا حکم فعلی بشه، مثل مسئله حج و استطاعت. ایشون بیش از این در اینجا چیزی نفرموده، ولی دیروزم عرض کردم اگر ایشون میگه حکم در مرحله جعل و انشاء و در عالم تشریع به چیزی غیر از جعل و انشاء نیاز نداره، این در مقابل نیاز حکم در مرحله فعلیت به تحقق موضوعه، و الا قطعا حکم بدون موضوع نمیشه، ولو اینکه فرض الوجود موضوع بشه، این که دیگه اصلا قابل انکار نیست. بالاخره موضوع مفروض الوجود سر مرحله جعل لازمه، ولی خب واجبه، صلات حج واجبه، بیم تو همین مثال که فعلیتش هم داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بالاخره این قضیه، این حکم جعل شده یا نه، آیا موضوعش گفته شده یا نه، آیا باید این حکم متعلق و موضوعش در همون مرحله جعل و انشاء معلوم باشه یا نه، این که خدا از ما چی میخواد، سلام علیکم، خدا از ما چی میخواد، اکرام میخواد، صلات میخواد، حج میخواد، پس متعلق باید معلوم باشه. این که آیا به نحو وجوبیه یا استحبابیه، داخل حکمش باید معلوم باشه. این که متوقف بر چیزیست، چه چیزیست در مرحله فعلیت، داخل آیا وقت داره یا نداره، متوقف بر هلال رمضان هست یا نه، به حسب واقع هست، اما الان که میخواد بگی آیا باید اینو بگه یا نگه، آیا فرضشو باید بکنه یا نه، فرض وجودشو باید بکنه یا نه، اگه نباشه که نمیتونه اصلا حکم رو بیان بکنه. لذا درسته ایشون سخن از فرض موضوع یا تصور موضوع، حالا اسمش هرچی میخوایم بگذاریم، اینجا به میان نیوردن، ولی قطعا معلوم حکم بدون اینها قابل جعل نیست. عرض کردم این رو چون در مقابل مرحله فعلیت، یعنی در قیاس با مرحله فعلیت گفتن، و توقفی که فعلیت الحکم علی تحقق الموضوع داره، اینجا در مقام نفی توقف حکم در مرحله انشاء بر تحقق موضوع میگه متوقف بر هیچی نیست، در مقام نفی اونه، دقت فرمودید، نه اینکه مطلقا بخواد حتی فرض موضوع رو هم نفی بکنه، مثلا اون امکان نداره. لذا من دیروزم اشاره کردم ولو ایشون این رو فرموده و تصریح به مسئله توقف به اصطلاح توقف انشاء و جعل حکم بر فرض وجود موضوع نکرده، دلیل نمیشه بگیم پس این اصلا ایشون این رو قبول نداره، نه، اینجا چون در مقایسه با مرحله فعلیت الحکمه و در فعلیت الحکم توقف بر به اصطلاح تحقق موضوع داره، اینجا در مقام نفی اونه. اما عرض کردیم که در بعضی تعبیرات نسبت موضوع و حکم نسبت معروض و عارض بیان شده، تعبیرات یکی از صاحب وقایت الاذهان مرحوم نجفی اصفهانی است. حالا در همین حد ایشون فرموده و بالجمله لابد دلیل حکمه من موضوع مستقل به نفسه متصور قبل الحکم لکی یعرضه الحکم. وقایت الاذهان صفحه 222 میگه حکم نیازمند به موضوع مستقل به نفسه است. مستقل به نفسه متصوران قبل الحکم لکی یعرضه، تا حکم بر او عارض بشه. حالا ممکنه شما بفرمایید این لزوماً نسبت معروض و عرض به معنای اصطلاحی متعارف ازش استفاده نمیشه. این ممکنه عرض به حضور شما اصلا یه نحوه ارتباط سببیت هم بشه ازش استفاده کرد. بله، ولی ببینید ما میگیم یه تعبیر، ما تعبیر سبب و مسبب مگه با علیت فرقی داشت؟ ها، بالاخره این تعبیراتی است که شده. حالا ما در مقام جمع‌بندی و ارزیابی و بررسی اقوال باید ببینیم که خب ما با این انظار و تعبیرات چه کنیم. مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه هم در یه جایی نقل کرده این تعبیر رو، خودش به کار نبرده، در مقام نقل یک اشکالی بر تعریف واجبات تعبدیه این تعبیر رو به کار برده. فَإِنَّ الْمَوْزُوعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحُكْمِ رُتْبَةً لَأَنَّهُ مَعْرُوزٌ لَهُ وَلَا إِشْكَالَ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَرَضِ بِحَسَبِ الرُّتْبَةِ. خب این تعبیر واضح‌تر و رساتره از تعبیر قبلی، از عبارت قبلی. میگه موضوع بر حکم مقدمه از حیث رتبه، چون موضوع معروضه و طبیعی است معروض بر عرض رتبتاً مقدمه، یعنی موضوع میشه معروض، حکم میشه عرض. خب ببینید این تعبیر، خب به حسب ظاهر متفاوت با تعبیر علیت و سببیت که از قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای صدر مذکر کردیم. اینجا موضوع علت حکم یا سبب حکم معرفی نشده. اصلا یحتمل علت حکم یه چیز دیگری باشه، احتمالم داره. ولی همین حکم که ممکن است معلول امر دیگری باشه بدون یک موضوع امکان تحقق نداره. یعنی برای تحقق و ثبوت نیازمند یک موضوعه، همونطور که عرض برای تحقق محتاج موضوعه. ببینید وقتی میگیم یه چیزی عارض میشه بر چیزی، یه چیزی میشه عرض، یه چیزی میشه معروض. خب این معناش اینه که چیزی که عرض است برای تحققش محتاج موضوع. عرض یعنی ما وجده فی الموضوع، در مقابل جوهر که ما وجده لا فی الموضوع. پس موضوع در واقع معروض است که حکم برش عارض میشه، یعنی موضوع خود موضوعی است که حکم برای ثبوت و تحقق محتاج اونه. وقتی میگیم موضوع عرض به اصطلاح معروضه و حکم بر اون عارض میشه، یعنی اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم موضوع خودش یه موضوعی است، یعنی یه چیزی است که اگر حکم بخواد تحقق پیدا کنه باید وجد فی ذمنهی، تحققش در پرتو و در ضمن تحقق موضوع باشه. بله بله، یعنی حکم بدون اون اساسا تحقق پیدا نمی کنه. ببینید ما اون چه که از کلمات این گروه، حالا کسانی که این تعبیر رو به کار بردن، میبینیم همین مقدار بیشتر نیست. یعنی دیگه کلمات اینها رو با توضیحی که ما دادیم در همین حده، تازه با توضیحی که ما دادیم، حتی در همین حد هم توضیح هم ندادم، عبارتا نمونه هاش تو همونایی بود که عرض کردم. خب اینجا معلوم نیست وقتی میگن حکم عرضه و موضوع مثل معروضه که حکم بر او عارض میشود، یعنی حکم برای تحقق نیازمند موضوعه، مثل بیاض که برای تحقق نیازمند چیه؟ مثلا دیوار، یه موجودی که در ضمن او محقق بشه. خب اون دیوار یه جوهر، بیاض عرضه، چون بیاض و سفیدی اذا وجده وجده فی الموضوع، اگر سفیدی بخواد تحقق پیدا کنه باید یه تخت سیاهی، تخت سیاهی تخت وایت بوردی باشد که سفید باشد. پس سفیدی در موضوعی به نام این تخته یا در موضوعی به عنوان این دیوار تحقق پیدا میکنه. عرض معناش هم اینه، اذا وجده 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 فی الموضوع، در مقابل جوهر که وجده لا فی الموضوعه، برای تحققش نیازمند موضوع نیست. انسان اگر بخواد محقق بشه برای تحققش نیاز به موضوع داره؟ نه، وجودش با وجود بیاض فرق داره. موضوعی که بخواد بر او عارض بشه نیاز نداره. خب ما وقتی میگیم حکم عارض بر موضوع عرض، یعنی باید حکم را مثل سفیدی ببینیم که اگر بخواد تحقق پیدا کنه نیازمند به یک موضوع است، مثل دیوار مثلا. اگر وجوب بخواد تحقق پیدا کنه نیازمند به یه موضوعی است مثل المستطیع تا بر او عارض بشه، تا اصلا لباس وجود بپوشه، لباس تحقق بپوشه. خب اینجا میگن تحقق حکم به عنوان عرض نیازمند تحقق موضوعه که معروضش هست، ولی به درستی تبیین نشده که آیا مراد از تحقق حکم تحقق در مرحله انشاء یا تحقق در مرحله فعلیت. اگر حکم در مرحله جعل و تشریع بخواد محقق بشه، ثابت بشه، کاری به فعلیت نداشته باشه، اصلا بخواد جعل بشه، بخواد ثابت بشه، خب این نیازمند یک معروضی است به نام موضوع. لکن وجود این موضوع دیگه یه وجود عینی و خارجی نیست، یه وجود فرضی است. اگر هم مراد از حکم و تحقق حکم که گفته میشه محتاج موضوعه، چون حکم عرض است و موضوع معروض، اگر مراد فعلیت حکم باشه خب باز تحقق و فعلیت حکم متوقف بر تحقق خارجی موضوعه. پس طبق این بیان خیلی فرقی با فرمایش مرحوم آقای صدر و محقق نائینی نکرده، چون اگر مراد از تحقق حکم به عنوان عرض و نیازش به موضوع به عنوان معروض تحقق در مرحله جعل باشه، طبیعتاً اون چه که حکم به اون نیاز داره وجود خارجی موضوع نیست، بلکه وجود فرضیه. اگر هم مراد از تحقق حکم فعلیت حکم باشد، طبیعتاً اون چه که حکم به عنوان عرض به اون نیاز داره موضوع است که معروض حکم واقع بشه، ولی اینجا نیازمند وجود خارجی و حقیقی موضوعه، دیگه مسئله وجود فرضی نیست. یعنی همون مطلبی که آقای نائینی گفتن، آقای صدرم گفتن که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع. پس نهایتاً به نوعی این تعبیر سوم قابل بازگشت به تعبیر دوم یا اول هم هست. این هم عرض به حضور شما. تعبیر دومی که در اینجا در مورد نسبت بین موضوع و حکم گفته شد، پس که اینجا ما سه تا تعبیر گفتیم. یکی این که موضوع علت برای حکمه، یعنی حکم میشه معلول. یکی این که موضوع سبب برای حکمه، که حکم میشه مسبب. و سوم این که موضوع معروض حکمه، یعنی حکم عرض است که بر موضوع عارض می شود. مرحوم محقق اصفهانی اصلا یک بیان متفاوتی با سه بیان قبلی دارند. ایشون در واقع نظرشون اینه که نسبت موضوع و حکم از قبیل نسبت ماهیت و عوارض ماهیته، یعنی حکم نسبت به موضوعش همیشه از قبیل عوارض ماهیته نه عوارض وجود. خوب دقت کنید، خب این فرمایش محقق اصفهانی برای اینکه خوب تبیین بشه، خوب دقت کنید، اینا به هر حال دقت در این مطالبی که اینجا گفته شد لازمه تا تفاوت‌های این تعبیرها و آثارش. حالا بله، فرمایش آقای صدر و آقای نائینی خیلی فرقی نداره، آثار متفاوتی هم نداره، اما مثلا فرض کنید کسی مثل آقای نائینی که میاد میگه نسبت اینها نسبت بین عوارض ماهیت و خود ماهیته، باید ببینید چه فرقی با اون قبلی ها داره و چه آثاری برش مترتب میشه. مقدمتا اینجا باید به اصطلاح یک توضیحی درباره عوارض ماهیت و عوارض وجود ذکر بکنیم تا بعد تو این مسئله تطبیق بشه. خود آقای محقق اصفهانی اینجا این کار کردن، ایشون ابتداعا به عنوان مقدمه یه بحثی راجع به عارض دارن، اقسامی رو برای عوارض ذکر میکنن، بعد میفرماد خب حالا که اقسام این عوارض معلوم شد ما به شما عرض میکنیم حکم نسبت به موضوعش همیشه از قبیل عوارض ماهیت، از قبیل نسبت عوارض ماهیت با خود ماهیت. حالا دیگه این وقت گذشته، مطالعه بفرمایید. حالا نهایت و درایه جلد 2 صفحه 518 تا 520، اینو این چند صفحه رو مطالعه بفرمایید. البته حالا ما اگه بخوایم همه فرمایش محقق اصفهانی رو اینجا ذکر کنیم خیلی طولانی میشه و حتی تا حدی ممکنه خسته کننده. خیلی خلاصه ما فرمایش ایشون رو شالا فردا ذکر خواهیم کرد و همچنین فرمایشی که امام در این رابطه دارن تا بعد انشاءالله این اقوال و انظار رو ارزیابی کنیم، ببینیم که کدام یکی از این انظار صحیحه و کدام به اصطلاح مخدوشه. فردا انشاءالله این هست.